بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
وزیر خارجه ترکیه هشدار داد اجرای سیستم فدرال در عراق منجر به بی‌ثباتی در منطقه خواهد شد. در درگیری تظاهرکنندگان مجارستانی با ماموران پلیس دست کم 50 نفر مجروح شدند. و مشاور امنیت ملی آمریکا میگوید در صورت تعلیق روند غنی‌سازی اورانیوم واشنگتن آماده حضور در مذاکرات هسته‌ای با ایران است. ساعت 10 بامداد. خانم ها آقایان، با درود فراوان، کیان منوی هستم همراه با همکارانم در این گروه خبری. عبدالله گل وزیر خارجه ترکیه هشدار داد اجرای سیستم فدرال در عراق منجر به بی‌ثباتی در منطقه خواهد شد. وی گفت این سیستم باعث ایجاد مناطق خودمختار شیعه، سنی و کرد خواهد شد که میتواند به تجزیه عراق بیانجامد و ثبات منطقه را تهدید کند. آقای گل که برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل به نیویورک رفته است، از این موضوع ابراز نگرانی کرد. روز گذشته رهبران شیعه، کرد و سنی برای بحث درباره سیستم فدرال با یکدیگر به گفتگو نشستند. لایحه اداره سیستم فدرالی عراق روز دوشنبه توسط بزرگترین گروه شیعه عراق، اتحاد یکپارچه عراق، به مجلس آن کشور ارائه شد. در درگیری تظاهرکنندگان مجارستانی در بوداپست، پایتخت آن کشور، با ماموران پلیس دست کم 50 نفر مجروح شدند. تظاهرکنندگان به ساختمان تلویزیون دولتی یورش بردند و موجب قطع دو کانال تلویزیون شدند. تظاهرکنندگان همچنین چند خودرو را به آتش کشیدند و با پلیس به زد و خورد پرداختند. تظاهرکنندگان خواستار کنارگیری فرانس گورچانی، نخست وزیر مجارستان، هستند که در یک نوار ویدیویی اقرار کرده بود درباره عدم تقلب در انتخابات ماه آوریل گذشته دروغ گفته است. مشاور امنیت ملی آمریکا میگوید در صورت تعلیق غنی‌سازی اورانیوم، واشنگتن آماده حضور در مذاکرات هسته‌ای با ایران است. این گفته های آقای هادلی پس از آن بیان شد که ژاک شیراک، رئیس جمهوری فرانسه، از کشورهای قدرتمند جهان خواست مذاکرات هسته‌ای با ایران را ادامه دهند. آقای شیراک گفت تحریم علیه دولت ایران گزینه مناسبی نیست. از سوی دیگر غلامرضا آقازاده، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، هشدار داد اگر سازمان ملل تحریم‌هایی بر ضد ایران اعمال کند، واکنش جمهوری اسلامی در مقابل این گونه اقدامات خصمانه متوقف ساختن بازرسی‌های بین‌المللی از تأسیسات هسته‌ای ایران خواهد بود. محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی ایران، که در پی سفر به کوبا و ونزوئلا رفته بود، از کاراکاس راهی نیویورک شد تا ساعتی دیگر در نشست مجمع عمومی سازمان ملل حضور یابد. اما از علی لاریجانی، صدر هیئت مذاکره کننده ایرانی در زمینه‌های برنامه‌های هسته‌ای، علی‌رغم انتظارها خبری نیست و او که گفته میشد در نیویورک با خبیر سولانا گفتگو خواهد کرد، به نیویورک نرفته است. اطلاعات بیشتر از بهمن باستانی.
به گفته جان بولتون، نماینده آمریکا در سازمان ملل، نیامدن آقای لاریجانی به نیویورک تردیدهایی را در مورد گفتگوهای پیش بینی شده بر سر برنامه‌های هسته‌ای ایران به وجود آورده است. جمعه شب گذشته خاویر سولانا، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، گفته بود که علی لاریجانی را در نیویورک خواهد دید و با او درباره برنامه‌های هسته‌ای گفتگو خواهد کرد. در پی عدم حضور علی لاریجانی در نیویورک، عصر روز گذشته جان بولتون، نماینده آمریکا در سازمان ملل، گفت با توجه به عدم حضور آقای لاریجانی در نیویورک که ما انتظار حضورش را داشتیم، به نظر می‌رسد که بحث و گفتگو با ایران به نقطه پایان رسیده است. آمریکا که برای مصطفی پور محمدی، وزیر کشور جمهوری اسلامی، که خواهان شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل بود، ویزا صادر نکرد، برای علی لاریجانی به صدور ویزا اقدام کرد. اما شون مک‌کرمک، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، عصر روز گذشته به خبرنگاران گفت آمریکا با صدور روادید برای آقای لاریجانی با حسن نیت عمل کرد، ولی مقامات ایرانی با تعویق پی در پی گفتگو با خاویر سولانا دارند وقت کشی می‌کنند. آمریکا میگوید جمهوری اسلامی با وقت کشی و در پشت ظاهر فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای در کار ساختن سلاح اتمی است. خاویر سولانا که جمعه شب گذشته گفته بود در نیویورک با علی لاریجانی دیدار و گفتگو خواهد کرد، قرار بود پیشتر در دیداری برنامه ریزی شده احتمالاً در پاریس در طول هفته گذشته علی لاریجانی را ملاقات کند. اما به گفته سولانا آن دیدار به تعویق افتاد، زیرا لاریجانی برای آنکه بتواند جواب مثبت از تهران بگیرد نیاز به زمان بیشتری داشت. آمریکا، فرانسه، انگلیس، آلمان، چین و روسیه پیشنهاد کرده‌اند که با ایران وارد مذاکرات برای گسترش مناسبات اقتصادی و سیاسی می‌شوند، به شرط آنکه ایران غنی‌سازی اورانیوم را که می‌تواند مصرف نظامی داشته باشد متوقف کند. جمهوری اسلامی با تأکید بر غیر نظامی بودن فعالیت‌های هسته‌ای‌اش تا این لحظه به این پیشنهاد شش قدرت بزرگ جهان پاسخ منفی داده و قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل را که در آن ایران به توقف غنی‌سازی اورانیوم فراخوانده شده رد کرده است. در نخستین روز مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک که چند ساعت دیگر آغاز می شود، جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا سخنرانی خواهد داشت و چند ساعت بعد محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران. در پی این سخنرانی ها سه شنبه شب به وقت نیویورک یعنی امشب وزیران خارجه شش قدرت بزرگ جهان گرد هم می آیند تا درباره چگونگی هماهنگی در برخورد با برنامه‌های هسته‌ای ایران به تبادل نظر بپردازند. اگر علی لاریجانی به نیویورک رفته بود، تبادل نظر وزیران خارجه شش قدرت بزرگ جهان می توانست با تکیه به گفتگوی تازه سولانا لاریجانی صورت بگیرد و بسا نتایج مشخص‌تر و روشن‌تری می توانست داشته باشد. شون مک‌کرمک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت بازی با زمان تاکتیک شناخته شده جمهوری اسلامی است.
بهمن باستانی و نگاهی به آخرین تحولات در زمینه رفت آمدها و گفتگوها در زمینه برنامه هسته‌ای ایران. در ادامه عملیات شورشیان و شبه نظامیان طالبان و القاعده در افغانستان روز گذشته چند عملیات انتحاری در نقاط گوناگون این کشور روی داد که در نتیجه آن 19 تن کشته شدند. علی جویباری از کابل گزارش می‌دهد.
یک بمب‌گذار انتحاری با انفجار خودروش ظهر روز گذشته باعث مرگ 4 پلیس و جراحت 10 غیر نظامی در شرق شهر کابل شده است. علی شاه پکتیاوال مسئول مبارزه با جرایم جنایی در شهربانی کابل گفت که هدف انتحار کننده پلیس نبوده، اما زمانی که وی دستگیر می‌شد خودرو و بمب‌گذاری شده خود را منفجر کرد.
هدف این فرد انتحار کننده چیزی دیگری بود، طوری که برای پلیس اطلاع رسیده فرد انتحار کننده داخل منطقه شده و پلیس به تعقیب این فرد پرداخت. زمانی که پلیس نزدیک موتر فرد انتحار کننده می شود، بعدن وای خودش را منفجر ساخت.
علاوه بر این حمله انتحاری، انفجار دیگر در شهر غربی هرات باعث مرگ 13 تن و جراحت 18 تن دیگر شده است. در میان کشته شدگان افراد پلیس نیز شامل می باشد. سرتیپ بصیر سالنگی رئیس شهربانی هرات گفت که این انفجار زمان به وقوع پیوست که نمازگزاران پس از ادای نماز شام به سوی خانه هایشان در حرکت بودند. محل انفجار خارج از مسجد جامع هرات بوده است. قاری یوسف احمدی، فردی که خود را سخنگوی طالبان معرفی میکند، در تماس با یک خبرگزاری محلی افغان طالبان را در این انفجار دخیل ندانسته و آن را محکوم کرده است. صبح روز گذشته انفجار انتحاری در شهرستان ژرای استان قندهار 4 کشته و 12 مجروح بر جا گذاشت. دفتر رسانه های نیروهای ناتو در قندهار تایید کرده که کشته شدگان و مجروحان این انفجار نیروهای نظامی این پیمان بودند. و اما وزارت کشور افغانستان اعلام کرده که در حمله انتحاری روز گذشته استان قندهار 25 کودک نیز جراحت برداشتند. قاری یوسف احمدی، فردی که خود را سخنگوی طالبان معرفی میکند، در تماس با خبرگزاری ها مسئولیت این حمله انتحاری را بر عهده گرفته است. این تازه ترین موج عملات انتحاری است که از حدود 2 هفته بدین سو پس از یک دوره خاموشی در افغانستان از سر گرفته شده است. علی جویباری، رادیو فردا، کابل.
و اما یک گروه رسانه‌ای آمریکایی اعلام داشت که روز دوشنبه گزارشگری از تلویزیون بغداد در محله رمادی آن شهر به ضرب گلوله کشته شده است. کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران اعلام کرد احمد ریاض الکاربولی گزارشگر تلویزیون بغداد بوده است. این شبکه تلویزیونی ماهواره‌ای متعلق به حزب اسلامی سنی عراق است. این کمیته میگوید گزارشگر مقتول بارها از سوی ستیزه جویان تهدید به مرگ شده بود و طی 4 ماه گذشته به او هشدار داده بودند که از همکاری با شبکه تلویزیون بغداد کناره گیری کند. و پایان خبرها را میشنیدید. میرسیم به یک آگهی.
دیدگاه‌ها،
برنامه جدید رادیو فردا،
دیدگاه‌ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل اساسی سیاسی، اجتماعی و فرهنگی.
امروز ساعت 6 بعد از ظهر در رادیو فردا.
ساعت 10:09:50 است. با امید اینکه این بخش خبری مورد توجه شما قرار گرفته باشه، از شما دعوت میکنم تا 20 دقیقه دیگر خلاصه خبرها را هم از رادیو فردا گوش کنید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
We'll be right back. تازه ها از رادیو فردا.
رسانه ها
Undiscovered یا کشف نشده عنوان نخستین آلبوم جیمز موریسن خواننده جوان انگلیسی